رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی یکشنبه 6 مارت. در آغاز سرخط خبرها، بابک زنجانی میلیاردر و ثروتمندترین شخصی این کشور به اتهام رشوه‌خواری 6 مارت در تهران حکم قتل گرفت. در شهر دوشنبه 7 اپریل جشنواره 4 روزه تجارتی و فرهنگی تاجیکستان و پاکستان آغاز می‌یابد و رسلان چگایف مشت‌زنی ازبکستان عنوان قهرمان جهان را در مشت‌زنی از دست داد. تفصیل خبرها، بابک زنجانی میلیاردر و ثروتمندترین شخصی ایران با اتهام رشوه‌خواری 6 مارت در تهران حکم قتل گرفت. زنجانی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای پیشگیری ایران از ضرر تحریم‌های بین‌المللی شهرت پیدا کرده بود و در همان دوره توانست از راه‌های غیرقانونی نفت ایران را به خارج فروشد و همچنین برای تقلب و جنایت‌های اقتصادی گناهکار دانسته می‌شود. بجز از حکم قتل به وی، همچنین حکم شده است که خسارات رساندهش به دولت را نیز پرداخت کند. وی را ماه دکبر سال 2013 به حبس گرفته بودند. در همان وقت دارایی وی 14 میلیارد دلار ارزیابی میشد. وی میتواند بر ضد حکم دادگاه به دادگاه تجدید نظر شکایت برد. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. مقامات محلی در ولایت قندوز افغانستان گروه مسلحه را که 5 مارت در حدود دیدبانگاه مرزی 5 پایان ناحیه 5 ولایت ختلان با نیروهای مرزبانی تاجیکستان درگیر شدند با جنبش طالبان وابسته می داند. امان الدین قریشی ولسوال و رئیس ناحیه امام صاحب قندوز 6 مارت در صحبت با رادیوی آزادی گفت این گروه مربوط به طالبان است و میرفزل ولد ارباب که مقامات تاجیک از وی به عنوان رهبر گروه مسلح 9 نفره نام بردند از قاچاقبران سابق است که به این گروه پیوسته است. دونالد ترامپ و هیلری کلینتون نامزدهای پیشسفی ریاست جمهوری آمریکا از حزب‌های جمهوری خواه و دموکرات در دوری آخری رای‌دهی‌های حزبی موقع خود را در صف پیش نگاه داشتند. ترامپ میلیاردر آمریکایی در رای‌دهی‌های ایالت لوزیانا و کنتاکی 5 مارت پیروز شد، ولی تد کروز سناتور ایالت تگزاس ادعا کرده است که در ایالت‌های مین و کانزاس کامیاب شده است. دو نفر دیگر از داوطلبان مقام ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه کامیابی چندانی به دست نیاوردند. در رقابت‌های انتخاباتی میان نامزدهای حزب دموکرات، خانم کلینتون در لوزیانا و برنی سندر سناتور ورموند در ایالت‌های کانزاس و نبراسکا پیروز شدند. بیشتری کارشناسان بر این عقیده‌اند که از دموکرات‌ها خانم هیلری کلینتون برای انتخابات عمومی 8 نوامبر ریاست جمهوری نامزد پیشبری می‌شود، ولی در میان جمهوری‌خواهان عقیده‌ها یکسان نیستند و نسل کلانسال اعضای این حزب بر ضد خودخواهی‌ها و بیگانه‌ستیزی ترامپ برخواستند. پاکستان میگوید که پیش از فرستادن دسته ملی کریکت خود به هندوستان برای شرکت در مسابقات 20 جهانی به آنجا یک هیئت خود را روان میکند تا آنها مسئله های امنیتی را بررسی کنند. چودری نثار علی خان وزیر کارهای داخلی پاکستان گفت که یک هیئت 3 نفری 7 مارت به پاکستان میروند تا امنیت مهمانسراها، راهها و میدانهای بازی کریکت را بسنجند. اگر نتیجه های مثبت به دست آید، در آن صورت دسته ملی کریکت پاکستان هفته دیگرش به پاکستان سفر میکند. شیرعلی جانانوف سفیر تاجیکستان در پاکستان گفته است که در شهر دوشنبه 7 اپریل جشنواره 4 روزه تجارتی و فرهنگی تاجیکستان و پاکستان آغاز می‌یابد. در چهارچوبه آن تاجران و صاحبکاران هر دو کشور همکاری‌های تجارتی خود را بررسی می‌کنند. سفیر تاجیکستان به مطبوعات پاکستان در لاهور گفته است که صاحبکاران در نمایشگاه مواد ساختمانی، ماشین‌آلات، تکستیل، فرآورده‌های کشاورزی، تجهیزات بهداشتی، مواد غذایی، محصولات چرمی، آرایشات تجهیزات ورزشی و امثال آن را به فروش و به نمایش می‌گذارند. و رسلان چگایف مشت‌زنی ازبکستان از و قهرمان جهان در دوری دهم مسابقه با لوکاس براون مشتزن استرالیا نکاوت گرفت و عنوان قهرمانی را از دست داد. این بازی ششم مرد در شهر گروزنی پایتخت چچنستان برگزار شد و براون با این برد نتیجه رکوردی به دست آورد و اکنون وی در همه 24 مسابقه پیروز شده است، یعنی حساب بازی هایش 24-0 می باشد. رمضان قادیروف که از مدت ها و این سو هواداری چگایف می باشد میزبانی این مسابقه را بر دوش داشت. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. گروهی که صبح 5 مرد به پاسگاه مرزی 5 پایان تاجیکستان حمله کرد، با نیروهای طالبان تعلق داشته است. یکی از دادگاه های تهران بابک زنجانی میلیاردر ایرانی را به قتل محکوم کرد. زنجانی را در تاجیکستان خوب می شناسند. و در مرز میان سوریه و عراق مخالفان دولت بشار اسد یک پاسگاه مرزی را از تندروهای دولت اسلامی گرفتند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. بعد از یک روزی درگیری ها در پاسگاه مرزی 5 پایان تاجیکستان در مرز با افغانستان، اکنون معلوم شد که گروه 9 نفری حمله کنندگان به جنبش طالبان افغانستان تعلق داشتند. در این حمله که صبح روز 5 مرد رخ داد، یک نفر مرزبان تاجیک و یک حمله کننده به قتل رسیدند. بعد از این حمله در پاسگاه های دیگری مرزی تاجیکستان نیز تأمین امنیت تقویت یافت و چرخبال ها برای نظارت مرز از هوا به پرواز در آمدند. همکاری ما مومن احمدی در گزارش خود از شهر دوشنبه می گوید این حمله کنندگان در گذشته به گروه های قاچاقچی مواد مخدر تعلق داشتند.
مقامات محلی در ولایت کندوز افغانستان گروه مسلحی را که روز گذشته در حدود دیدبانگاه مرزی 5 ناحیه 5 ولایت ختلان با نیروهای مرزبانی تاجیکستان درگیر شدند به حرکت طالبان وابسته می‌دانند. امان‌الدین قریشی اولسوال یا رئیس ناحیه امام صاحب قندوز ششمی مرد در صحبت بر رادیو آزادی گفت این گروه مربوط به طالبان است و میرافضل ولدی ارباب که مقامات تاجیک از او به عنوان رهبر گروه مسلح 9 نفره نام بردند از قاچاقبران سابق است که به این گروه پیوسته است. جناب قریشی گفت مرز امام صاحب با تاجیکستان کاملا تحت نظارت طالبان قرار دارد و عملا سرحد در اختیار این گروه است. با گفته امان‌الدین قریشی حالا 30% اولسوالی امام صاحب از جانب طالبان نظارت می شود. روزی 5 مرد بر اثر یک درگیری در حدود دیدبانگاه سرحدی 5 یک مرزبان تاجیک با اسم سهراب صفالوف کشته شد. سر ریاست مرزبانی تاجیکستان با نشر یک اطلاعیه اظهار داشت که این گروه 9 نفره سر تا پا مسلح بود و میرافضل ولد ارباب شیرافضل شهروند افغانستان رهبر این گروه دانسته می شود. اعضای دسته ملا فسیدین ولد قربان به هلاکت رسیده، یک نفر دیگر از همین گروه قاچاقچی زخم دار شد. به احتمال زیاد افرادی که بر روز 5 مرد میانی مرزبانان تاجیک و آنها زد و خورد صورت گرفته است دوباره به افغانستان پناه بردند. مقامات مرزبانی تاجیک هرچند این گروه را تروریستی و قاچاقبر عنوان کردند، ولی منسوبیتشان به هیچ گروه تندرو را نام نبردند. در همین حال عبور از این منطقه مرزی را مقامات سرحدبانان تاجیکستان سنجش حالات آماده باش و پاسخ مرزبانان از جانب تروریستان عنوان میکنند. یک مقام مرزبانی ششم مرد بر رادیو آزادی گفت با احتمال زیاد عبور مرز از جانب این گروه تروریستی به خاطر سنجش حالات آماده باشی مرزبانان صورت گرفته است. اما با گفته این مقام اهداف این گروه خاک خورد، زیرا برایشان ثابت شد که عبور مرز تاجیکستان کاری آسان نیست. با گفته او مرزبانان به این گروه تروریستی پاسخ فوری داده آنها را پس از یک مقابلیت کوتاه وادار به فرار کردند. این حمله در آغاز بهار به تاجیکستان در حالی است که از قبل کارشناسان احتمال افزایش حمله ها از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی را پیش بینی میکردند. آمریکا نیز از خطر حمله های تروریستی به کشورهای آسیای میانه هشدار داده بود. این هشدارها هم در حالی است که برخی از ولسوالی‌های هممرزی تاجیکستان تحت نظر طالبان قرار دارند و گروه‌های دیگر افراطی نیز در مرز خیلی فعال شده‌اند. رستم نظروف، کارشناس مسائل سیاسی می‌گوید تجمع گروه‌های تندگرا در مرزهای کشورهای آسیای میانه به هدف نیست. او گفت:
طالبان هم یک قوه یگانه نیست، این یک چند قوه‌های مثلا تشکیل شده که از این پرینسیپ محل، از این پرینسیپ مثلا ملیت چون مسافرسنا با کروسان با گروه‌های طالبان دارند، این قسمت مرکزش با اینا با کروسان دارند، هزارها با خستان دارند، یعنی که اینا از روی اینکه فرق میکنند، یگانه نیستند. لیکن من رو ندارد که طالبان هستند و بچه های خوب هستند، این دایش هستند بچه های دنده.
تاجیکستان با افغانستان نزدیکی 1,500 کیلومتر خط مرز دارد. برخی از ولسوالی های افغانستان که در خط مرز با تاجیکستان قرار دارند تحت اداره گروه های تندگرا در آمده است. مقامات تاجیکستان اظهار می دارند که وضعیت را از نزدیک دنبال می کنند و همیشه برای پاسخ گفتن به مرز شکنی گروه های افراطی آماده هستند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
شناسایی گروهی که صبح 5 مرد با پاسگاه مرزی 5 پایان تاجیکستان حمله کرده بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بابک زنجانی میلیاردر و ثروتمندترین شخص ایران به اتهام رشوه‌خواری 6 مرد در تهران حکم قتل گرفت. زنجانی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای پیشگیری ایران از ضرر تحریم های بین المللی شهرت پیدا کرده بود. بابک زنجانی از شخصیت هایی است که بارها به تاجیکستان سفر کرده است و در بخش های اقتصاد از جمله در بخش ساختمان سرمایه گذاری نیز کرده است. همکار ما محمد وفا رضازاده در این باره از شهر دوشنبه گزارش می دهد.
دادگاه در شهر تهران بابک زنجانی، میلیاردر زندانی و دو تنی دیگر را به اتهام فساد در زمین به اعدام محکوم کرد. سخنگوی قوه قضایی ایران روز یکشنبه اعلان کرد که حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر که در پرونده نفتی محاکمه شدند در دادگاه ابتدایی صادر شد و دادگاه این سه متهم را فسادکار در زمین شناخت. با گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، غلام محسن اژه‌ای روز یکشنبه در نشست خبری خود گفته است که آنها همچنین با برگرداندن اموال جانب شکایت کننده که شرکت ملی نفت ایران است و جریمه پولی برابر به یک حصه از 4 حصه پولشویی محکوم شدند. نام دو متهم دیگری محکوم به قتل هنوز در رسانه ها اعلام نشده است. بابک زنجانی متهم شده بود که 1,000,000 بشکه نفت با ارزش 300 میلیون یورو را از شرکت ملی نفت ایران گرفته و از مبلغ 2,700,000,000 یورو که وظیفه دار بود پرداخت کند 160,000,000 یورو پرداخت کرد و باقی مانده را صرف کارهای شخصی خود نمود. بابک زنجانی و وکیل دفاع او قبلا گفته بودند که تا وقت تحریم های غرب علیه ایران برداشتن نشود امکانی برگردانیدن قرضهای او به حساب شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد. بابک زنجانی که بر اساس گزارش ها در دوره رهبری محمود احمدی نژاد پرزیدنت پیشینی ایران به حکومت او برای کم کردن فشار تحریم های بانکی کمک میکرد در ماه دکبر سال 2013 بازداشت شده بود. دادستانی تهران بابک زنجانی را با فساد فی الارض، خلل‌دار کردن اقتصاد کشور، تقلب گسترده از شرکت ملی نفت ایران، ساختکاری اسناد بانکی، جعل دستور انتقال بین بانکی، پولشویی و نشر خبرهای دروغ متهم کرده است. مرافع دادگاهی بابک زنجانی اولی ماه اکتبر سال گذشته تحت رهبری قاضی ابوالقاسم صلواتی شروع شد و نخستین جلسه دادگاه به طور آشکار صورت گرفت. غلام محسن اژه‌ای سخنگوی دادگاه ایران قبلا گفته بود که پرونده بابک زنجانی 209 جلد و 40,000 صحیفه را در بر می‌گیرد. بابک زنجانی از سرمایه‌گذاران وابسته به جمهوری اسلامی ایران که در تاجیکستان هم سرمایه‌گذاری کرده است، گفته می‌شود برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و وزارت نفت آن کشور برای فروش نفت و انتقال پول آن به داخل ایران همکاری میکرد و در دکمبر سال 2013 با اتهام نپرداختن قرضهای خود بازداشت شد. قرضهای بابک زنجانی در نزد وزارت نفت ایران 2.5 میلیارد دلار گفته میشود. بابک زنجانی در جریان مدافع دادگاهی بارها با بیگناه بودن خود تاکید نموده و گفته است که به عنوان سرباز یا بسیجی اقتصادی به نظام کمک کرده است. با اعدام محکوم شدن بابک زنجانی در حال است که برخی مقامات ایرانی در گذشته ادعا کرده بودند که این تاجر ثروتمند از 500 تا 600 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است و همچنین با افراد با نفوذ حکومت تاجیکستان رابطه دارد. این مقامات همچنین گفته بودند که زنجانی در این زنجیره سرقت پول نفت جمهوری اسلامی از نهادهای بانکی تاجیکستان هم استفاده برده است. گفته می شود این 2.5 میلیارد دلار انتقال داده او محض در دوشنبه گم شده است. اما مقامات تاجیکستان از ابتدا این ادعا را همیشه رد کرده و حتی گفتند بابک زنجانی در تاجیکستان چیزی ندارد. حتی این ادعا هم صدا داد که او همه دارایی های خود در تاجیکستان را به یک سرمایه گذاری ترک فروخته است. یک سلسله شرکت های بناکاری، نقلیاتی، سرمایه گذاری و جهانگردی در تاجیکستان از جمله هلدینگ کانت گروپ تاجیکستان، شرکت های کانت گروپ اینوستمنت، آسیا اکسپرس ترمینال، آسیا اکسپرس ایرلاین و کان توریسم تاجیکستان با بابک زنجانی نسبت داده می شوند و در رسم افتتاح برخی از آنها او همراه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان اشتراک کرده است.
حکم قتل بابک زنجانی از طرف دادگاهی تهران.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. مخالفان دولت سوریه نظارت بر گذرگاهی را در مرز با عراق به نظارت خود درآورده اند. در این باره مرکز نظارت بر حقوق بشر سوریه خبر داده است. با گفته این منبع، نیروهای ائتلاف زیر فرماندهی آمریکا در حمله های هوایی تندروهای دولت اسلامی را در قلمرو سوریه از مرز دور کرده اند و نظارت گذرگاه در اختیار مخالفان دولت درآمده است. مرکز نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است که نیروهای مخالف دولت از قلمرو اردن با منطقه مرزی میان سوریه و عراق وارد شده اند و التنف را به نظارت خود گرفته اند. درگیری ها یک روز پیش آغاز شده بود و رزمندگان ارتش آزاد سوریه جنگنده های دولت اسلامی را شکست دادند. بنابر خبری کمیته هماهنگساز، در این جنگ ها از تندروهای دولت اسلامی یک نفر کشته، چند نفری دیگر زخمی شده اند. ولی در قلمرو عراق نظارت بر قسمت دیگری التنف همانا در اختیار تندروهای دولت اسلامی یا داعش قرار دارد. داعش در هر دو طرف مرز التنف را ماه می سال 2015 به تصرف خود درآورده بود. در امتداد تمام مرز سوریه با عراق باقی مانده را تندروهای داعش در نظارت خود دارند که گذرگاه اساسی با نام البو کمال از جمله آن به شمار می رود. ولی در شمال یارابیه در اختیار رزمندگان کرد است. دولت اسلامی بعد از تصرف سرزمین های عراق و سوریه در سالهای 2014 و 2015 بعضی منطقه های بدست آورده خود را به کردهای سوریه و به نیروهای عراقی و شبه نظامیان این کشور باخت. برت مگورک، فرستاده امریکا برای نیروهای ائتلاف که بر ضد تندروهای داعش می جنگند، می گوید که در هفته های گذشته تندروها منطقه های مهم را از دست داده اند. مگورک در بغداد به روزنامه‌نگاران گفت این چند کیلومتری که در هفته گذشته داعش باخت تنها یک مساحت نیست، این منطقه خصوصیت استراتژی نیز دارد. داعش تا حال نظارت بر منطقه های سوریه و عراق را در اختیار دارد و موصل دومین شهر بزرگ عراق از جمله آن به شمار می رود. این گروه همچنین در دوام هفته گذشته در عراق چند بمبگذاری قوی انجام داد که ده ها نفر کشته و زخمی شدند. روزنامه‌نگاران در بغداد از برید مک پرسیدند که آیا برای پس گرفتن شهرهای موصل عراق و رقه در سوریه نقشه های پیشبینی شده است؟ گورک از پاسخ به این سوال خودداری کرد و گفت که برای پس گرفتن این مرکزهای داعش حالا یگان جدول زمانی پیشبینی نشده است. ولی وی گفت که داعش قلمروهای زیر نظارتش را از دست می دهد، زیرا ما هرچی بیشتر برای تأمین ثبات وضع تلاش می کنیم.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. مقامات چچنستان از برگزاری همایش ششم مرد در شهر گرازنی با جانبداری از رمضان قادیروف دست کشیدند. پیش از این دانشجویان را موظف کرده بودند که در این همایش شرکت ورزند و به کارمندان بخش معارف وظیفه داده بودند که آنها باید با جانبداری از قادیروف شعار و آویزه ها را با عکس های رهبری چچنستان آماده کنند. خود قادیروف که دوره دوم ریاستش 5 اپریل به پایان میرسد، دعوت کرده است که برای حمایت از وی همایش برگزار نکنند. همکار ما سید قاسم قیامپور در این باره چنین گزارش میدهد.
استعفای رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان روسیه زیر سوال رفت. در این کشور قفقازی معرکه گسترده پشتیبانی از او راه اندازی شده است. مهلت ریاست رمضان قادیروف در صدر چچنستان ماه آینده پایان می‌یابد. بیشتر تحلیلگران بر این عقیده بودند که رمضان قادیروف هم درباره استعفا حتی اندیشه نمی‌کند. او طی بیش از 10 سال از یک سو در چچنستان سیاست خودکامه را راه اندازی کرد و حامیان حقوق بشر از نقض حقوق مردم این جمهوری بانگ اضطراب می‌زنند و سوی دیگر با مدد کرمل این کشور جنگ زده را به یک گوشه آباد و آسوده تبدیل داد. اما روز 27 فوریه رمضان قادیروف در یک مصاحبه اظهار نمود که دیگر وقت استعفایش فرا رسیده است. قادیروف تا به قله خود رسید، اظهار نمود رئیس جمهوری چچنستان در صحبت با شبکه تلویزیونی NTV. رمضان قادیروف تاکید نمود زمان رهبری من گذشت و در تیم ما تعداد متخصصان خوب برای جایگزین بنده بودن نیز زیادند. اما این مصاحبه در چچنستان شوری برپا کرده است. مردم و سازمانهای جمعیتی تحت رهبری منصبداران حکومتی با راه‌اندازی یک معرکه گسترده از رمضان طلب دارند که او در مقامش باقی بماند. یک روز بعد از اظهارات رمضان قادیروف، گروه با نام فورم شهروندی جمهوری چچنستان تأسیس شد که در نخستین اظهاراتش اعلام داشت رمضان قادیروف آلترناتیو ندارد و موضوع جایگزین او هم نباید مطرح شود. ضمن این اظهارات در سامانه رسمی رئیس جمهوری چچنستان نشر شده است. با دنبال این نماینده رسمی کمیسیون حقوق بشری چچنستان نوردی نوحاجیف اظهار نمود که سرپیچی قادیروف از باقی ماندن در مقام پرزیدنتی نقض حقوق شهروندان چچنستان است. همزمان با اظهارات نوردی نوحاجیف با شبکه‌های اجتماعی نوارهای ویدیویی و عکس‌های کودکان راه یافتند که از قادیروف ستایش می‌کنند، درباره‌اش شعر می‌خوانند و با صدای گریه‌آلود از او خواهش می‌کنند که در مقام پرزیدنتی بماند. فقط در اینستاگرام از شبکه‌های اجتماعی دوست داشته خود رمضان قادیروف طی 1-2 روز در گوشه رمضان نمی‌رود، بیش از 6600 نظر مختلف درباره در صدر چچنستان باقی ماندن یا نماندن او نشر شد. ضمناً خود رمضان قادیروف که یک هفته پیش گفته بود با استعفا می‌رود و می‌خواهد بقیه عمرش را صرف تربیت فرزندانش کند، روز 2 مرد موقعش را به اصطلاح نرم‌تر کرد. اگر پرزیدنت پوتین گوید که در مقام باقی ماندن من ضرور است، من حرف نخواهم زد. اگر تصمیم دیگر بگیرد، آن را هم بی‌چون و چرا اجرا میکنم. وقتی من میگویم که سرباز پوتین هستم، این حرفی خشک و خالی نیست، این موقعی من است، اظهار نمود رمضان قادیروف در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس. اظهارات رمضان قادیروف درباره استعفا بعد از آن نشر شد که یکی از فعالان مخالفین روسیه ایلیا یاشم در رابطه با فعالیت او در صدر چچنستان گزارش را تحت عنوان تهدید به امنیت ملی نشر کرد. او در این گزارش رمضان قادیروف را در قتل یکی از رهبران مخالفین روسیه بوریس نیمتسوف در یک سال پیش عیبدار کرده است.
Я не вызывает никаких сомнений в том, что именно Рамзан Кадыров стоит за убийством Бориса Немцова. Вопрос заключается...
Шаку шупай нест, ки пушти куштори Борис Немцов мас Рамазан Кадыров истода аст. Масала факат он аст, ки ойо мас Кадыров фармуишкару созмон дианде ин куштор аст, йо пушти у шахсиятой боз хам воло махом тар истода анд.
Стоят еще более высокопоставленные фигуры.
رمضان قادیروف پسری احمد قادیروف رئیس جمهوری سابق چچنستان است و از سال 2004 به این سو زمام قدرت در این کشور قفقازی را در دست دارد.
اندیشه ها پیرامون رهبری رمضان قادیروف در چچنستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
اکنون در تاجیکستان در مسجدها نیز نماز را تنظیم و یا نظارت می کنند. برای این کار گروه های مخصوص تشکیل شدند و آنها در وقتهای نماز برای نظارت به مسجدها می روند. در ملاقات نهادهای انتظامی تاجیکستان با امام خطیبان مسجدها تصمیم گرفتند که چنین گروه ها تشکیل شود. همکار ما گنجینه گنج در گزارش خود از دوشنبه می گوید این گونه گروه ها از حساب روحانیان محله ها تشکیل می شوند.
برای نظارت شیوه نمازگزاری در مسجدهای تاجیکستان گروهی ویژه فعالان تشکیل کرده می شود. کار اساسی این گروه جلوگیری از شامل نشدن جوانان با گروه های افرادگرا و ترغیب نشدن هر گونه رویه و مذهب های بیگانه در مسجد و قلمرو کشور معنی داد کرده می شود. تشکیل این گروهی ویژه ناظران در نزد مسجدهای تاجیکستان در یک همایش در شهر دوشنبه صدا داد که با اشتراک مقامات قدرتی و امام خطیبان دایر گردید. افشین مقیموف سخنگوی کمیته دین و تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها بر رادیوی آزادی گفت:
این تجربه پیش از این هم مورد استفاده قرار داشت. در حالت قبول گردیدن این اقدام تنها به یک خاطر است، به خاطر آن که فعالیت یا خوب همکاری خوبی میان مقام وکالتدار دولت وحدت به دین و شورای هیئت مؤسسان اتحادیه دینی خوبتر تامین گردد و همکاری های بیشتر میان این دو نهاد موجود باشد.
گروهی مخصوصی فعالان در نزد مساجد از حساب روحانیان محله ها تشکیل کرده شده رهبری اش را مفتی کشور بر عهده دارد. طوری گفته می شود ملاها یا امام خطیبان در صورت شنیدن تبلیغ دیگر مذهب و رویه ها یا نادرست گذاشتن نماز به مقامات قدرتی خبر می دهند. این است که تشکیل چنین گروه نگرانی ایده از نمازگزاران را به میان آورده است. بندشای دلیل شریپوف، یک جوانی تاجیک 5 وقت نمازش را در مسجد می گذارد، تصمیم اخیرین مقامات در رابطه با نظارت نمازگزاران از سوی گروهی ویژه خصومت را در بین مردم زیاد می کند.
نماز اینجا گفتن که امام خطیبان یا که ملاهای قشلاق وقتی که در معرکه میبینن یکم نفر اعتراض میکند یا که بر رویه ما نمیکند حتما با مقامات خبر دهند و ما چاره میبینیم. شما تصور کنید در این محفل شما حضور دارید، یک گپ از اجتماعیات میرود، شما ناراضگی بیان میکنید. اگر ملای همون محله با شما خصومت داشته باشد میگه این بچه سلفی است، برای اینا محکم کنید، یا این مثلا تحریری است. یعنی این خیلی ما گفتم میتونیم هم که گاه می شود که شاید یه انسان قربانی ناعدالتی های مذهبی نه که تهمت می شود براش.
حال حاضر در تمام مسجدهای تاجیکستان دوربین ها نصب شدند که شیوه نمازگزاری نمازگزاران را نظارت می کند. با این دلیل دینشناسان می گویند دوباره تشکیل کردن گروهی ویژه غیر منطقی بوده با وضع امروزه تاجیکستان سازگار نیست. عبدالله محقق دینشناس تاجیک می گوید
در مساجدهای جمهوری نوارگیری ها نصب کردند که همه حالت و حرکت نمازخانه ها را نصب میکنند. تا امروز نتیجه همین ها اگر بررسی میشد که اینها در مدت 3 سال چی نتیجه داشت، این خوبتر بود. تاسیس چون گروه ویژه یگان مسئله نیک را حل کرده نمیتواند، چون که در تاجیکستان زیاده از 4000 مسجد است. در یک روز اگر 5 مرتبه در هر مسجد نماز بخونند 20000 مرتبه نماز خونده میشود.
شروع از آغاز سال 2010 در تاجیکستان مقامات قدرتی نظارت را در مسجدها شروع نموده بود. پس اون رفتن نورسانی تا سن 18 را نیز به مسجد ممنوع کردند. حالا باشد در تاجیکستان روزهای جمعه کارمندان
تمام مقامات های قدرتی برای نظارت شیوه نمازگزاری به مسجدها و خیابان ها سفربر کرده می شوند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم درباره تشکیل گروه های مخصوص در تاجیکستان که جریان نماز در مسجدها را نظارت می کنند. شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.